این لکه سیاه کم کم توسعه پیدا میکند، کل قلب و روح او را میگیرد. وقتی به اینجا رسید قلب معکوس میشه، وارونه میشه، مثل یک ظرف وارونه. شما ببینید اگر یک ظرف وارونه ای رو در مقابل باران قرار بدید، اگر از آسمان سیل هم بیاد یک قطره در اون جا نمیگیرد، چون وارونه است. اون کسی که قلبش به واسطه گناه و معصیت وارونه شده، معکوس شده، شب قدر با اون همه عظمت میاد، یک ذره بهره ای نمیبرد. حرم حضرت ممکنه مشرف بشد. این مشاهد شریفه که از خدای متعال میخواهیم در همین دعای ابو حمزه به ما توفیق بدند، اینجا هم مشرف میشه اما بهره ای نمیبرد، چون قلبش وارونه است. فرمود دعا کنید در این ماه، استغفار کنید، توبه کنید تا قلبتون مفتوح بشه، باز بشه، بتونید بهره ببرید از فیوزات ماه مبارک رمضان. پس یکی از جهات تطهیر در این ماه که شهر الطهور است، تطهیر در قلب و جان و روح، با گریه، با انابه، با استغفار، یادآوری گناه. جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، همونگونه که امیر المؤمنین علیه السلام در مناجات شعبانی میگه خدایا من اقرار میکنم به گناهانم، با همین اقرار به گناه، حتی با زمان و مکان، خدایا فلان جا این گناه رو کردم، فلان روز این معصیت رو انجام دادم، اما آبروم رو نبردی. اگر انسان اینگونه بیا به درگاه الهی اقرار کند، اعتراف بکند به گناهانش، همین یه وسیله ایست برای تقرب. پس توبه و استغفار هم موجب طهارت قلب و جان و روح است. یک جهت دیگر تطهیر در این ماه که این ماه شهر الطهور است، تطهیر در اعتقادات است. انسان عقایدش را عقاید درستی بکنه. شاید بگیم ما که عقایدمون درسته، نه اینطور نیست. نسبت به امام زمان علیه السلام اونگونه که باید از کنم که معرفت نداریم. عرفنی حجتک فانک الم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. شناختمون نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، شناختمون نسبت به پیغمبر اکرم که بهترین منبع معرفتی هم همین قرآن کریمه، در این حال که تلاوت میکنیم این قرآن را، قرائت میکنیم، میخوانیم، تأمل بکنیم در آیاتش و در کنار اون آیات روایات معصومین علیهم السلام، تا مقام و عظمت رسول الله رو، امیر المؤمنین علیه السلام رو بشناسیم، بفهمیم. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام نقل از اون بزرگوار شده که حضرت فرمودن از جمله ویژگی های شیعیان ما آن است که اعتقادشون نسبت به امیر المؤمنین این است که فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو اگر در یک کفه ترازو قرار بدن، فضائل دیگران رو در کفه دیگر، مثل رجحان و برتری فضائل امیر المؤمنین، مثل سنگینی زمین و آسمان هاست، علی ذره. ذره یعنی وقتی در رو باز میکنی یه ذراتی بین زمین و آسمان معلقه که حتی اونقدر وزن ندارد که جاذبه زمین اون رو به خودش بگیره، میشه ذره. یعنی اعتقاد ما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اینگونه باشد. یکی از مواردی که در ماه مبارک رمضان باید دنبال اون باشیم، تطهیر اعتقاد است، نسبت به توحید، نسبت به معاد، نسبت به رسالت و نبوت، نسبت به امامت و ولایت. شخصی در جنگ صفین آمد محضر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کرد آقا من به تردید افتادم، جزء یاران اون حضرت بود، جزء از کنم سربازان اون بزرگوار بود، از که آقا من به تهدید افتادم در این جنگ، میبینم ما نماز میخونیم لشکر شام هم نماز میخونن، ما قرآن میخونیم اونا هم قرآن میخونن، ما اذان میگیم شهادتین میگیم اونا هم شهادتین میگن، چرا باید با هم بجنگیم؟ حضرت فرمودن برو از عمار سوال کن. آمد محضر عمار، اون از کنم که صحابی بزرگ پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، اون شبهه رو برطرف کرد، دلش رو پاک کرد. یا شخص دیگری آمد محضر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، از کرد آقا چرا خدای متعال در قرآن کریم میفرماد قل هو الله احد در سوره توحید، نمیگد واحد؟ یک کسی گفت الان وقت این سؤاله. آقا فرمود بله، ما برای همین می جنگیم. یعنی اگر خوب معنای توحید رو درک نکنین که قل هو الله احد به چه معناست، ممکنه الله اکبر بگی، ممکنه به نیت قربتن الله بیای، اما به دفاع از معاویه در مقابل امیر المؤمنین علی السلام بیستی. اگر ما در همین زمانه ندیدیم کسانی مثل این داعش خبیث الله اکبر می گفتن، قرآن می خواندن و اونگونه جنایت می کردن. بله، بعضی اوقات یک رگه هایی از این شرک هم ممکنه در اعتقادات ما باشد و یک جای کار دستمون بده نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به وجود مقدس پیغمبر اکرم. امام سجاد علیه السلام فرمودن یکی از نام های ماه مبارک رمضان شهر طهور است، ماه پاک شدن. گفتیم یکی پاک شدن مال، یکی پاک شدن از کنم که قلب و جان به واسطه توبه و استغفار، یکی هم پاک شدن اعتقادات. بنابراین هم تلاوت قرآن که می کنیم توجه بکنیم به آیاتش، هم پای منبرها سخنرانی ها خوب بنشینیم و دقت کنیم که انشالله اعتقاداتمون هم اعتقادات درست و صحیحی بشد. به همین مقدار من اکتفا میکنم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والناس و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه بالنبی و آله.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف عنه خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف عنه خطيئتنا.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. آیه 39 سوره یونس هست. در قسمت اول آیه ریشه انکار و تکذیب قرآن بیان شد. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، چون جاهلند و نمیفهمند این حقایق رو، قرآن رو تکذیب میکنند. چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. قسمت اول این آیه رو محضرتون معنا کردیم و گفتیم که جهل ریشه دین گریزی هاست. یک جهتش جهله، عوامل دیگری هم هست ولی یکیش اینه. سخن این است که ولما یأتهم تأویله یعنی چی؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، هو یعنی ما لم یحیطوا بعلمه. واژه تأویل از ریشه اول است. اول هم در اصل لغت به معنای بازگشته، لکن راغب در مفردات میگوید که اول به معنای بازگشت به اصل هست، موئل به همین جهت به جایی گفته می شود که انسان سرانجام به آن برمیگردد. به این ترتیب تفسیر به نحوی تأویل است، نتیجه یک چیزی تأویل شیء است. تعبیر خواب رو تأویل میگن به خاطر اینکه تأویل در حقیقت گویای یک واقعیت و حقیقتی هست، یا درستش یعنی یا مطابقش یا ضدش. به خاطر اینکه تأویل خواب این چنین نیست که دلالت بالمطابقه بر آنچه که انسان میبیند داشته باشه. گاهی انسان در عالم رؤیا میبینه پدر مرده، میرید سراغ معبر، میگه که پدر شما مشکلی داشت برطرف شد. یعنی اینطور نیست که عرض میکنم هر وقت انسان تعبیری میبینه عینش در خارج واقع بشه. پس اول به معنای رجوعه، به معنای بازگشته. به تفسیر تأویل میگن درست میگن، به نتیجه چیزی تأویل میگن درست میگن. عرض میکنم به حقیقت خارجی چیزی هم تأویل میگوین درست میگن. مرحوم علامه طباطبایی تأویل را از مقوله واقعیت و حقیقت میدانه. نه از مقوله معنا و مفهوم. ولما یعتهم تعویله، چنین معنا می کند قیامت هست که واقعیت حقایق هستی رو می بینید. الان پرده بر چشمتون کشیده شده، سخن از توحید به میان میاد، میگید ان هذا لشیء عجاب. سخن از معاد به میان میاد، میگید میشود این استخوان‌های پوسیده دوباره زنده بشن. ولی روز قیامت این پرده از چشمهاتون کنار میره و حقیقت را آنچنان که هست میبینید. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. سوره اعراف آیه 53 را بیارید. هل ینظرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. آیا در انتظار تعویلش هستند؟ کی تعویلش را می‌بینند؟ یوم یأتی تعویله یقول الذین، روز قیامت دیگه، یقول الذین نسوه اون یوم را من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. آیا هستند کسانی که برای ما وساطت کنند؟ او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل. یا راه بازگشتی هست انجام بدیم؟ قد خسروا انفسهم، اینا سرمایه را باختن. خسروا به معنای باختن سرمایه هست، به معنای نفع نکردن نیست. گاهی کسی پول رو میاره در عالم تجارت، بر میگرده سود نمی کنه، اما اصل سرمایه رو بر میگردونه. اما گاه چنین است که سود نمی کند که بماند، سرمایه رو از دست میده. این میشه خسر و انفسهم، میشه خسر رأس ماله، سرمایه رو از دست داده. آیه میگوید که قد خسروا انفسهم، یه سرمایه نفیسی به نام عمر داشتید، 50 سال، 60 سال، 100 سال، میتونستید با این سرمایه بهشت آباد برای خودتون درست کنید، نکردید. و زل عنهم ما کانوا یفترون، آنچه را که افترا میپنداشتند، خلاف واقع میپنداشتند، دیدند که اون حقیقت و واقعیت داره. خب بیایم سراغ همین آیه محل بحث. القرآن یفسر بعضه بعضا و یشهد بعضه علی بعض بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تعویله. هنوز تعویلش نیامده. این آیه میگوید تعویلش در قیامت خواهد بود. خب نتیجه این میشود که اینها به خاطر انکار قیامت مبتلا به این دام بزرگ شدند که تکذیب قرآن هست. اون روز همه حقایق برای اونها روشن خواهد شد. کذالک کذب الذین من قبلهم فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. عرض می کنم خدمت شما که این نوعی دلداری به پیامبر و نوعی تهدیده، اما دلداری به پیامبر، به پیامبر میگوید این چنین نیست، این برخوردی که با شما دارن برخورد بی سابقه باشه، این برخورد سابقه داره، با همه انبیا این چنین برخورد شده. کذالک کذب الذین من قبلهم، دلداری به پیامبره که محکم و قوی این راه رو ادامه بده. رگ رگ است این آب شیرین، واب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. این قاعده را بنویسید. گویا قاعده در ابلاغ رسالت ها رنج کشیدن تحمل زجره. هیچ رسالتی بدون تحمل رنج به سامان نرسیده. ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت، هیچ پیامبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشد. این اشرف انبیاست، افضل انبیاست. خب در گذشته ها هم چنین بوده. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرده، فما آمن معه الا قلیل. حرف اینه که انبیا در ابلاغ رسالتشون تحمل داشتن، رنج داشتن، مشکلات داشتن. کذالک کذب الذین من قبلهم، این در حقیقت همسیاق می شود با فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تهدید هم هست به این بیان. اینها کر و فر دارند، جولان دارند، اما آخر عاقبتشون نابودی است. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، بنگر ببین که آخر عاقبت ظالمین چه شد و چه سرنوشتی این ظالمان و ستمگران یافتند. در عرض می کنم که یک آیه شریفه که امروز داشتم تلاوت می کردم به صراحت انواع و اقسام عذابهایی که بر امتهای سرکش وارد شده آمده بود. فمنهم من ارسلنا علیها، آیه 40 سوره عنکبوت، داریم فنظر کیف کان عاقبت الظالمین را میخوانیم. این عاقبت ظالمینه. سوره عنکبوت که سوره 29 قرآن، آیه 40. فکلن اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، سنگ ریزه بر اونها باریده شد و نابودشون کرد. و منهم من اخذته السیحه، یک سیحه آسمانی آمد و اینها رو در خود فرو برد. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی ها رو چنین مجازات کردیم که به زمین گفتیم اینها رو در خود فرو ببره. و منهم من اغرقنا، بعضی ها رو غرق کردیم، مثل قوم نوح. قوم نوح غرق شدن، فرعونیان هم غرق شدن. و ما کان الله لیظلمهم، خدا این کارها رو نکرده، بلکه رفتار نادرستشون اونها رو به این روز سیاه نشوند. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ستم کردن و چنین روزی رو برای خودشون خریدند. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین دو چیز را میگوید. قبل از اینها تکذیبم داشتند و پای تکذیبشون هم خوردند، نه اینکه روز قیامت چه خواهد شد. گرچه من مات قامت قیامتو، ولی تو همین دنیا هم اینها پای شیطنتشون خوردند، پای لجبازی هاشون خوردند. گفت باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. پس فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. این آیه پیام های روشنی داره. اولین پیام روشن این است که ریشه برخی از مخالفت ها با دین جهالت. این جهالت ها بعضی هاش با روشنگری ها برطرف میشه و بعضی از این جهالت ها وقتی جهل مرکب شد، جز یوم یعتی تعویله که قیامت هست، جهالتشون رو برطرف نخواهد کرد. یه روایتیست در کتاب کافی جلد 1 صفحه 166، جناب عبدالعظیم حسنی از حضرت مولا علی علیه السلام نقل می کند که من چند جمله گفتم ذات مقدس ربوبی تصدیقم کرد. 1، من گفتم که المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. آیه شریفه هم میگوید ولتعرفنهم فی لحن القول، شما مشرکان را در لحن گفتارشان میشناسی. 2، من گفتم من جهل شیئا آداه، و کسی که نسبت به چیزی جاهل باشد با آن دشمنی میکند. آیه نازل شد بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، من گفتم قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه کار خوبی است که انجام میده. آیه نازل شد ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم، که مربوط به جناب طالوت. 4، من گفتم القتل یقل القتل، کسی که جنایت میکند آدم میکشد بکشیدش تا جلوی قتل های دیگر گرفته بشه. آیه نازل شد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. یک روایت دیگری هم هست که تفسیر مجمع البیان را آوردم که اون روایت رو از مجمع محضرتون بخوانم. اون روایت این هست، مجمع البیان جلد 5 صفحه 273 نشر اسوه. روی نبی عبدالله علیه السلام انه قال ان الله خص هذه الامه به